بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، همطور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب اسفندیار خلف. درود بر شما جناب خلف و با سپاس از این که دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان رادیوی پارس.
جناب خلف، شما در جریان مسائل هستید و من میخوام برگردم به گذشته و سوالی مطرح شده که این سوال رو به این صورت شروع بکنم که آیا سیر فرازهای مشروطه در ایران شکست خورده و این سیر فرهنگ رنسانس، فرهنگ تجددگرایی و ارزش‌های رنسانس چه روندی رو طی کرد وقتی که در 57 از طریق بازگشت به خواستهای شیخ فضل‌الله نوری آیا باعث شد که این یک شکست و انحطاط فرهنگی بوده باشه؟ آیا فرهنگ سیاسی دچار انحطاط شده؟ اگر ممکنه در این رابطه برای ما یه مقدار توضیح بدید. و اینکه مردم البته در اون موقع که انقلاب کردند، تصور من اینه که همه این کارو نکردن، عده‌ای میدونستن که دارن چیکار میکنن و خیلی هم در این جو قرار گرفتند و رفتن و به خیابون ریختن. کسانی که میدونستن که چی نمیخوان ولی نمیدونستن که چی میخوان، برنامه‌ای نداشتن که جایگزین بکنن، این بسیار مهم بودش. لطف کن در این رابطه برای ما یه مقدار توضیح بدید. بفرمایید.
خیلی ممنون از دعوتتون و سوال فرهنگی، تاریخی و یادآوری اون از ارزش‌های انقلاب مشروطیت و در اون شرایط و حتی در سالهای تا 57 و در این 42 سال اخیر بگم. اجازه بدید اول بگم من سیر فردی و خانوادگی شاید کمی کوتاه بگم تا شنوندگان آشنا بشن با این. من در این خانواده قشقایی در سال 1335 یعنی بعد از کودتا به دنیا آمدم از طرف مادری، ولی از طرف پدری من از جریان ریسلی یا چاکوتایا، حسین خان چاکوتایی، اونایی که اسلحه دست گرفتن در برابر استعمار بریتانیای اون زمان و بعد در کنار سلطه دوله در مورد جریان مشروطیت زندیاد مصدق، بعد در مورد مسئله جنبش ملی نفت با فرزندانش و بعد در سال 57 یا بگم 1356 اون نامه سنفر جبهه ملی ایران که زندیادان دکتر بختیار و کریم سنجابی و داریوش فروهر امضا کردن، من اون نامه را در شیراز و بندر بوشهر پخش کردم و در 37 روزم از زندیاد بختیار، یعنی دولت که آخرین پرچمدار مشروطه میخواست باشد یا ارزش‌های مشروطه را زنده کند، دفاع کردم و جز 1%هایی که بعداً زندیاد بازرگان تکرار میکرد. برگردم به سوال شما که بسیار بجاست. جنبش مشروطیت در ایران که دنباله همون جنبش تجددگرایی عباس میرزا و امیر کبیر فراهانی بود، این میخواست با آشنایی و وارد کردن فرهنگ رنسانسی که چیزی جز جدایی دین از حکومت یا به صورت عرفی و ارزش‌های غربی، پارلمانتاریسم، مدرنیته بود، در ایران وارد کنه و دنبال اون جنبش تجددگرایی بود. ولی متاسفانه به خاطر مسائل جهانی، نگاه بریتانیا به هند و نگاه روسا هم به خاطر مسائل منافع خودشو به شمال ایران بود، این اولین کودتای محمد علی شاه که چیزی علیه پارلمانتاریسم نبود شروع شد و بعد ایجاد ناآرامی و ناامنی در زمان احمد شاه و کودتای سوم اسفند توسط بریتانیا و آریون سعید و بعد کودتای محمد رضا پهلوی در مورد 28 خرداد و جریان ملی شدن صنعت نفت ما را دچار یک نوع انحطاط یا شکست فرهنگی دچار میشیم، در صورتی که جهش جنبش مشروطیت فرهنگی مدرنیته قانونمند کردن، ما که مجلسی نداشتیم قبل از جریان مشروطه یا امضای مظفرالدین شاه، اینه که این عوامل دست به دست میده، ضمنی که ما یه سری مدرنیسم بگم، یعنی ما جاده سازی و نمیست که مردم انقلاب مشروطه کرده بودن که پادشاه مشروطه جاده ساز بشه یا ریل راهن بنداز اینا، ضمنی که رضا شاه با تمرکز گرایی یک سری کارهای عمرانی انجام میده، ولی از نظر فرهنگی و قانونمند شدن که جزء اهداف اصلی جریان مشروطه بود به انحطاط به شکست کشنده میشه. حتی با ایران سال 57 شما با ایران 1300 نمیتونید مقایسه کنید، تعداد دانشگاه ها، مدارس عالی، دبیرستان های پسرانه دخترانه، شکل اقتصاد ایران در حال رشد، از نظر اقتصادی در حال رشد هست تا یه حدی، ولی از نظر فرهنگی دچار انحطاط شده و اینه که جنبش 56-57 که میخواست قانونمند بشه و خواست سیاسی و آزادی داشت، خواست قانونمند کردن و دنباله خودش جریان مشروطه میدونست، ولی روحانیت اونم به رهبری خمینی، روحانیت سنتی میاد به علت ضعفای گوناگون جامعه ایران اون زمان قدرت سیاسی را احاطه میکنه و اینو برمیگردونه حتی به اون جریان قبل از مشروطیت، یعنی ما برمیگردیم به یک جریان سنتی مذهبی و حتی اون جریان ولایت فقیه که یک تز اسلامی شیعه خمینی هست، ولی کسانی که به تاریخ ایران آگاهی دارن نگاه میکنن تقریبا با سازی همون قبله عالم چیزی بین جریان روحانیت، جریان روحانیت و قدرت سیاسی است، یعنی ما برمیگردیم به اون حالت کلاسیک بخصوص از صفوی به بعد برمیگردیم. این در این بار در شخص شاه یا تاج نیست، در شخص ولایت فقیه رهبر انقلاب، زمینی که عمامه به سر داره، ولی تقریبا کلید اصلی این حکومت در 42 سال میشه شخص ولایت فقیه. رأی مردم، اون رأی گیری که میشه، فرقش هم با زمان محمد رضا شاه و محمد رضا شاه اینه که اونها حتی بعد رأی گیری هم نمی کردن، یا رأی گیری می شد اون از طریق دربار و شهربانی و ژاندارمری و نمایندگان خودشو، ولی در این سیستم رأی مردم مشورتی است، تعیین کننده نیست، یعنی وظایف رئیس جمهور ایران چیزی در سطح یک وزیر کشور قرار می گیرد. امیدوارم تونسته باشم در حدی روشن کنم که قبل از هر چیزی ما یه شکست فرهنگی، اونم فرهنگی سیاسی خوردیمه. تأثیرش در 42 سال بعدم این تا به امروز یکی از عددی که اپوزیسیون ایران نمیتونه تا یه حدی خودش رو جمع جور کنه یا داره که برنامه مشترک بشه به همین علت است، چون که از خواسته های مشروطیت فاصله گرفته بود قبل از 57 و بعد از 57 هم که یک جریان ارتجاعی مذهبی سنتی قدرت دست گرفته. یک عده‌ای امروز میگوین با بازسازی رژیم سابق میتونن جواب بدن، در صورتی که جامعه ایران امروز حدود 75-80% مردم ایران شهروند هستند، در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، دو جمعیت ایران جوان، سه مسئله اقتصاد جهانی شده و این ارتباطات مجازی ساتلیتی و و و تأثیر میگذاره در جامعه ایران مثل هر جامعه دیگری، شکل تولید فرق کرده. ما نمیتونیم فقط با یک سری مثال بازگشت به خیشتن خیش جواب خواست مردمان امروز ایران و جامعه امروز ایران بدیم. خوب با تاریخ معاصر آشنا بود، ولی با تاریخ نمیتونی شما یک برنامه سیاسی برای جامعه آینده ایران داشته باشید. به گوشم بفرمایید.
بله، به هر حال برای یک توسعه و پرورش این جامعه مدنی که توسعه نیافتگی فرهنگی که سانسور هم درش وجود داره، چه روش رو باید پیش برد؟ شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
امروز یک امکاناتی یا در چند سال اخیر یک امکاناتی وجود اومده که نیاکان ما نداشتن یا جهان بگم قبل این امکانات نداشت. امروز به وسیله مثال مجازی ساتلیتی اینترنتی و و و اون مرزها از بین رفته به اون شکل. به این خاطر اون دوران بحثای فرهنگی سیاسی اجتماعی به سرعت انجام میگیره. با استفاده با امکانات امروز میشود انتقال فرهنگ داد. نمیگویم که استبداد و سانسور در ایران یا در جاهای دیگه اثرش رو از دست داده، ولی کم اثرتر شده با امکاناتی که امروز وجود داره. این خیلی مهمه. ولی اصل مطلب اینه که اگر اپوزیسیون مدرن ایرانی به این مسائل آشنا بشه و دارای برنامه‌ای باشد برای که بتونه قبل از هر چیز شکست فرهنگی این رژیم را پای ریزی بکند، با داشتن یک برنامه برای فردای ایران قابل اجرا بگم کارشناسی شده قابل توضیح به مردمان عادی شهروندان ایران، نه شعارگونه. متاسفانه برداشت ما ایرانی ها از تاریخ خیلی، یعنی ما محصول میشیم، یعنی گروگان تاریخ میکنیم خودمو. فکر میکنیم اگر وفاداریمون به فرهنگمون نشون بدیم جواب همه مسائل میده. نه، ما میتونیم تمدن ایرانی، تاریخ ایرانی، فرهنگ ایرانی، ولی تلاش کنیم اینو به روز بکنه، یعنی جواب معضلات جامعه ایران بدیم، نه که خودمون را مثل نیاکان و گروگان تاریخ بشیم. این فرق با اون بینش رنسانسی که اینا قدرت سیاسی را زمینی کردن، ولی ما هنوز اشکال اصلیمون اینه که چگونه از دیدگاه مذهبی و سنتی گذار کنیم به یک جامعه امروز شهروندی تمایل پیدا کنیم. این یک از به نظر من یکی از اساس، اگه ما اون نگاه فرهنگی سیاسی رو از دست بدیم، به این خاطره که جنبش مخالفین بگم همم هم نه بیشتر مخالفین یا یک عده بگم بزرگی از مخالفین وقتی نگاه میکنیم به گفتمانش و برنامه های سیاسیشون همش میخواد به گذشته برگردد، حتی میره تا زمان مهستان کمبوجیه. یعنی این به جایی که برنامه‌ای واسه جامعه امروز ایران باشه، ایران را با 2500 سال قبل، خمینی 1400 سال قبل، خانم چرگم جریانه مجاهدین با پرچم یا ابوالفضل، این یک برنامه سیاسی نیست. این پاه در سنت و مذهب داره، این خودش وزنه است، خودش سنگی است، خودش زنجیری است به پای مردمان ایران. باید مردمان ایران با فرهنگ خودش و جامعه امروزی را پرورش داد، نه که با شعارهای گذشته. این نظر منه. کار ساده ای نیست، ولی کار شده نیست، چون که از قرن 16 در این اروپای امروز یا اون روز اینها شروع کردن قرنها و موفق شدن از جنگهای مذهبی ناسیونالیستی گذار کنند، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و این نمیگم ایدئال اتحادیه اروپا، ولی اتحادیه اروپا اون اقتصاد در هم تنیده، اون لایسیته یا سکولاریسم، اون دموکراسی پارلمانتاریسم رو پایه‌گذاری کرده در کشورهای کوچک بزرگ اروپایی و این باعث صلح و همبستگی شده، فقر ناپدید نشده. من اینو نمیگم، ولی اگر مقایسه کنیم نسبی میبینیم که فقر در اتحادیه اروپا یا کشور اروپایی کمتر از جاهای دیگه است، ولی صلح و مسئله اصلی ایجاد فضای مناسب برای رشد تکنولوژی، ایجاد شغل، ایجاد ثروت و تقسیم ایجاد ثروت به وسیله دستمزد و مالیات به جامعه آموزش پرورش، بهداشت، راه‌سازی و و و برمیگردد. این اگر ما بتونیم در این مسیر ایران و خاورمیانه قرار بدیم، از این خرید اسلحه داغ نگه داشتن تنور جنگی ما رها نشیم، نمیتونیم اون پایه یک آموزش پرورش مدرن، فرهنگ سازی که از سال اول شما بود تا آخر وارد جریان میشیم. بفرمایید.
بله جناب خلف، آیا شما فکر میکنید ما در مرحله رنسانس هستیم و اگر به این صورت هست، آیا لائیسیته لازمه پیش برد این رنسانس هست و اگر باید لائیسیته رو در کشور افزایش بدیم چگونه میتوان این کار کرد؟
خیلی ممنون از این سوال. ما یه اشکال داریم، یک تفاوت داریم با کشورهای اروپایی که اون فرهنگ رنسانسی را واقع شده و اون جدایی رفرم دینی و جدایی دین از حکومت میباشه. ما در ایران و خاورمیانه با اسلام روبرو هستیم، اسلام است که رفرم نشده، شاید از یک لحاظم رفرم ناپذیره، چه شکل سنیش و چه شکل شیعش، این شکل حزبی حرکت می کند. این یکی از موانع اصلی که اون رفرم های حتی مشروطیت یک نوع رفرم بود، رفرم مدرنیته بود، انقلاب نبود، بعدا لقب انقلابش بودن، ولی جنبش بود و جنبش رفرمیست بود، حتی خود مصدق هم فرزند جنبش رفرمیست بود و انقلابی نبود، ولی چه عواملی باعث شده که این جریان رفرم در ایران و خاورمیانه به شکست کشیده میشه؟ یکی از عوامل اصلیش همین اسلام سیاسی یا اسلام رفرم نشده است. این یکی از اشکالاتی که ضمن سالهای قبل از 57 نقش اسلام در شکست جنبش عرفی مشروطیت، نقش اسلام در سال 1357 آخر 57 و تا به امروز و نقشش امروز در خاورمیانه، این یکی از اشکالات اصلی اپوزیسیون مترقی ایرانه. یعنی ضمنی که ما خواهان یک دموکراسی سکولار یا ما با فرهنگ فرانسوی کمی ایتریم لایسیته را تبلیغ میکنیم یا میخواییم، ولی یادمون نره ما با دینی طرف هستیم که مثل دین مسیحیت نیست، رفرم نشده و یا رفرم ناپذیره. این یکی از اشکالات اصلی اپوزیسیون و جنبش آینده ایران و خاورمیانه است. یعنی فقط شما اگر نگاه کنید جنبش سکولاریسم یا لایک در ایران یا یه دموکراسی سکولار لایک در ایران، پارلمانتاریسم، جدایی دین از حکومت، تبعیض‌ها، برابری زن و مرد، این دشمنش فقط درست در داخل ایران هست، ولی در منطقه هم امروز این خواسته ها دشمنان گوناگونی داره، چون همسایگان ما خودشو دارای رژیم های مذهبی هستند. حتی ترکیه آتاتورک امروز تقریبا نمیخوام بگم به در حال، امیدوارم که شکست نخوره، ولی در با اومدن اردوغان و سیاست های اردوغان خودش به یک نوع اوتومانیسم ما میگم یا یک اوتومان های جدیده، یعنی پایه و اساسش مذهب سنی عثمانی هست، عثمانی بگم بهتره، و این اشکالاتی که بعد تو عربستان سعودی دیدیم تو جنبش‌های بهار عربی اینا یکی یکی بجز اون تونسش که شکل خاص خودش داره، اینها به خاطر اون رفرم پذیر نبودن یا رفرم نشده اسلام حتی به شکل سنیش، اینه که اون جنبشی که ما تو اروپا شاهدش بودیم به خاطر وجود اون فرهنگ رنسانسی و لوتر اون رفرم دینی، ما در ایران و خاورمیانه هنوز شاهدش نیستیم. حتی کسانی مثل اون جنبشی که آقای خاتمی در ایران اون به اسم اصلاح طلب خودشو معرفی کرد، ولی اصلاح چی میخواست؟ اصلاح دولت میخواست؟ اصلاح دین میخواست؟ برنامهش چی بود؟ دیدیم که در کل چیزی جز خدمت به حکومت استبداد دینی نبود، یعنی عمر رژیم جمهوری اسلامی را دراز تر کرد و جواب اون مسئله را نمیتونست بده، چون که نمیخواست اشاره بکنه به اصل مطلب که جواب باید به رفرم دینی است و جدایی دین از حکومت یا زمینی کردن مسئله حکومت، قانون، پارلمان، خواست مردم. این یکی از اشکالات اصلی جریان اپوزیسیون مدرن در ایران و خاورمیانه از اینجا سرچشمه میگیره. اگر نگاه کنیم تلویزیونایی که میبینی در لندن، آمریکا، یا بگم فارسی زبان یا تلویزیونای فکستانی نگاه کنی، اینا بیشتر بودجهش رو تأمین میشه با رژیم‌های مذهبی یا ارتجاعی منطقه، چون در کل هدفشون نگه داشتن جمهوری اسلامی است یا جایگزین اون با یک دیکتاتوری، میتونه چه نظامی باشه چه مذهبی به شکل دیگر، شکل پاکستانیش باشه. اینه که اینها همه هزینه میدن که اون جریان دموکراسی و سکولار و مدرنیته، توسعه، برابری زن و مرد در ایران و خاورمیانه ورود پیدا نکند. اگر نگاه کنیم همزمان شکست رژیم های بگم ناسیونالیسمی عرب که در مصر از عبدالناصر شروع شده بود، به شکل بعثی در مصر بود، در سوریه بود، بعدن در عراق بود، اینا همه بعد از انقلاب جمهوری اسلامی اینا شکست خوردن و سر برداشت در این کشورها مثل عراق و حتی سوریه و اینا الان شکست نخورده، ولی خب دیگه در به داغون شده. همه اینا رژیم‌های با نگاه مذهبی جایگزین میکنن. همزمان فقط در ایران نیست، در افغانستان همه اینا نگاه کنی با تقویت نگاه اسلامی، حالا سنیش میتونه باشه، شیعش میتونه باشه، طالبانیسمش میتونه باشه، ولی بر اساس فرهنگ اسلامی میان قدرت رو دست میگیرن و امروز شرایط در خاورمیانه بیشتر حالت جنگ های 30 ساله داره. در خاورمیانه 1614 میلادی تا 1648 که مرزهای اروپا تغییر داد، این مسائلی که امروز یکی از موانع اصلی گذار به دموکراسی، اونم به شکل غیر خشونت آمیز، بخاطر که باید بر پایه اساس فرهنگی انجام بگیره، خیلی نمیگم ضعیفه، در ایران داره قوی میشه بخاطر که مسائل روزانه اینو مجبور کرده. من تمام کردم.
بله جناب خلف، شما اشاره کردید به کشورهای همسایه که اینها هم مذهبی شدند و به هر حال این مشکل فقط به ایران بر نمیگرده و به تنهایی نمیتونه تغییر بکنه. گفته میشه که در قراردادهایی که صحبت میشه به قرارداد ابراهام اشاره میشه که همون ابراهیم باید باشه، و من شنیدم که اشاره شده به این که رنگ سبز از طرف انجلیست های امریکا که صهیونیست هستند، این نشانه و سمبل ابراهیمه و خواستن که منطقه خاورمیانه اینها به این صورت در بیان تا بتونن خاورمیانه رو اسلامیزه بکنن بیشتر و اهداف صهیونیستی خودشون رو پیش ببرن. آیا شما با این نظریه موافق هستید که این رنگ سبز که ازش استفاده شده و در شاید در پرچم سری از کشورها هست که میگم بعدن این بهش اضافه شده، مثلا در مورد پرچم ایران اشاره به این میشه که پرچم ایران در اصل رنگ بنفش بوده با زرد در داخلش و بعد خب به هر حال پرچم کاویانی ما داشتیم و بعد این پرچمی که بعدن شیر خورشید بر ما پیش اومده. نظر شما در این رابطه چگونه هستش؟ آیا این اسلامیزه کردن و این قرارداد ابراهام با هم یک سنخیتی داره، نزدیکی داره؟ چون در کابینه جو بایدن یا کابینه ترامپ داشتش صهیونیست‌ها بودن و اینها همیشه پشت پرده دولت‌های مجازی هستن و دارن می‌گردونن. آیا این نظریه نظر شما چطوره؟ موافقین باهاش یا نه؟
اجازه بدید یک اشاره تاریخی بکنم. اشاره تاریخی اینه که از 1848 یا 47 در عثمانی ترکیه اخیر اون جریان سید جمال الدین اسدآبادی یا انجمنهای اسلامی از اونجا شروع میشه که بریتانیای کبیر قدرت دریایی اون زمان تا جنگ جهانی دوم بگم، اینها اشراف پیدا کردن بر آشنایی و یک سری حتی از زمان صفوی هم در ایران بودا مسائل اسلامی برای حفظ منافع خودشون. این تأثیر پیدا میکنه بعداً در جنبش های خاورمیانه به جز در هند، اونم با تیزهوشی گاندی. یعنی این جنبش کمربند سبز که حالا میگم پرچم سبز و اون جریان که شما به قرارداد ابراهیم نام میبرید و درست هم هست، چیزی جز زیر پرچم اسلامی خاورمیانه قرار دادن نیست. اون چیزی که در جنبش 57 ایران رخ داد، یهو خمینی رو پیدا کردن، علم کردن، امکانات رو در اختیارش قرار میدن و با کمک بریتانیا به خصوص و آمریکا مشاورت های گوناگون و جنبش رو میبرند به سمت کمربند سبز، در واقع توجیه میکنند علیه اتحاد جماهیر شوروی اون زمان. همین صحبتی که کردید دموکرات های آمریکا و برژنسکی تو ریسکن این کار بود که چگونه از اسلام سیاسی استفاده کنند علیه اتحاد جماهیر شوروی و حتی ایران رو با کمک خمینی یک جریان ضد کمونیسمی شرقی رو تقویت کنند. این مال امروز نیست، این گفتم از اواسط قرن 19 بریتانیا اینو عملا انجام داده تا به امروز. حتی در جریان اخیر افغانستان هم در 22 سال قبل اون کنفرانس بونو اینا میرن علیه تا اون گروه القاعده جریان بن لادن مبارزه کنن علیه به خاطر زدن اون دو تا تور تو نیویورک برجای بلند. این تبدیل میشه به تقویت طالبان و بازگشت طالبان به قدرت سیاسی. یعنی این همین تزه که مربند سبز یا پرچم سبز صلح ابراهیمی به شکل گوناگون تبلیغاتی این از چارچوب خارج نشده. یعنی منافع کشورهای بخصوص که میخوان به مسائل انرژتیک و فروش اسلحه، یعنی از یک طرف میخوان اون ثروت زیرزمینی این کشورها که چیزی بیشتر در مورد نفت و گاز در بعضی کشورها نیست و بعد مجبور کردن اینا با نگه داشتن تنور جنگ علیه همدیگر به فروش اسلحه. نگاه کنیم در فروش اسلحه آمریکا، اتحادیه اروپا، روس، و چین در خاورمیانه دست رومیا اون آمارا را. این چیز جدیدی نیست، ولی این تا زمانی کار میکنه که اون فرهنگ مردمان شهروند این خاورمیانه و کشوری مثل ایران در حالت سنتی و مذهبی نگه داشته بشه. اینه که این همه هزینه های رسانه‌ای میکنن برای نگه داشتن این فرهنگ، معذرت بخوام این کلمه را به کار میکنم، فرهنگ جهالت دینی است که به اینا کمک میکنه. اگر ما دنبال اون فرهنگ رنسانسی که جنبش تجددگرایی بعد جنبش مشروطیت به خصوص یا امیرکبیر با وارد کردن اون دارالفنون اینا میخواست اینو تضعیف کنه، ولی متاسفانه عواملی الان بعدن رضا شاه، محمد رضا شاه، خود خمینی، خیلی جریانات دیگر مذهبی کنار هم میشینن و ما را به اون رایی که میخوان میبرند و تا امروز هم همین راست. متاسفانه اینه که این اگر ما بتونیم در حد تواناییمو اون جنبش رنسانس فرهنگی را ضد دین نشیم، بنده سکولاریسم لایسیته بله، ولی افتادن به دامن ضد دین نه. دین در یک جایگاه خصوصی شخصی قرار دادن، نه که بیفتیم به آخوندکشی یا مذهبکشی و از اینا. ما را خدمت میکنه به همون جریانهایی که مربند سبز. امیدوارم تونسته باشم جواب داداشم، ولی بخصوص جناح جمهوری خواهان آمریکا همیشه یک جناح مذهبی همراه با جریان‌های تسلیحاتی، شرکت‌های تسلیحاتی افراطی، اینا در هم پیوند ترکیبی بگم اون لابی‌های مخصوص خودشه. ولی دموکرات‌ها با اون بگم تخصص و آگاهی فرهنگی سیاسی تاریخی بریتانیا در مورد استفاده ابزاری از مذهب اسلام خیلی تبحر دارن دموکراتی آمریکا. اگر نگاه کنی هر وقت دموکراتی آمریکا میان، اون جناح مذهبی بخصوص سنتی اسلامی، چه سنی چه شیعه، پر بال میگیرن. این یکی از مسائل مهم امروز ایران، بخصوص جنبش، من تأکید میکنم چون جنبش آزادی خواهی در ایران داره ریشه مدرنیته فرهنگ رنسانسی هست بیشتر از کشور. من ضد کشورهای سنی نیستم، ما جبر جغرافیایی داریم، همسایه هستیم. اگر جنبش مترقینی در ایران پا بگیره میتونه تأثیر مثبتی در کشورهای منطقه داشته باشه و ما بتونیم یک حالت صلح در منطقه و گسترش توسعه اقتصادی، سیاسی، تضعیف تبعیضات گوناگون، برابری زن و مرد ایجاد کنید در کل منطقه. بگوشم.
بله، شما اشاره کردین که به جمهوری خواهان اینها مذهبی هستن، ولی خب دموکرات ها هم در کابینشون این افرادو دارن و انجلیستا، اینها به هر حال این صهیونیسم چیز مذهبی هستش در واقع، که برمیگرده به اسرائیل که میخوان اسرائیل حفظ بکنن، برای اینکه اینها از نظر مذهبی اعتقاد دارن که اونجا قراره که مسیح بیاد و ظهور کنه، به همجد اسرائیل براشون خیلی مهمه و اینا تصمیم گیری میکنن. این نقش مذهب در امریکا به طور کلی من فهم میکنم خیلی نقش برجسته‌ای هستش. خب به شما اشاره کردید به این جنبش رنسانس فرهنگی. این رنسانس فرهنگی چگونه پس باید انجام بشه که به دامان این کمربند سبز افتاده نشه و در اون راستا حرکت نکنه، و نقش جبهه ملی ایران چگونه هست؟ از اونجایی که شما دارین با جبهه ملی همکاری میکنید، لطفاً برای ما توضیح بدین که چه باید کرد.
بعد از اون جریان رفرم دینی اوائل قرن 16 لوتر و فرهنگ توسعه فرهنگ رنسانسی، متاسفانه جنگ جهانی اول و دوم با برتری آمریکا، ظهور آمریکا در عرصه جهانی، جناح‌های لابی‌های متعدد در آمریکا، قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی، این در چارچوب مونوتئیسم ما میگیم به فرانسوی، یعنی دین‌های تک خدایی مثل یهودی، مسیحیت و اسلام، اینه که اینها در چارچوب تقویت، یعنی میگن اگر اسلام در ایران، در خاورمیانه اسلام رفرم بشه مثل مسیحیت باعث تضعیف یهودیت میشه در خاورمیانه و تضعیف اسرائیل که بر اساس یک رژیم یهودی یا جهود به قول معروف بنا شده. این یکی از اشکالات اساسی است، اینکه فرهنگ رنسانسی یعنی جدای دین از حکومت با زدیت علیه دین، این بار برای بار دوم بگم اینو باید بخصوص ایرانی ها اینو توضیح بدن که اصلا با هم فرق میکنه. چرا؟ چون که اسرائیل به عنوان یک دولت میتونه ادامه بده و خیلی هم خوب همسایه و اینا، ولی این تضعیف دینی نیست، این جدای دین از قدرت سیاسی یا از حکومت سیاسی است. متاسفانه منافع لابی‌های متعدد آمریکایی پشت این قایم شده که این همین تز سول ابراهیم درست از همینجا نشخوار میکنه، از همینجا میاد بیرون. یعنی باز یک تزی است دنباله که مربند سبز برای نگه داشتن خاورمیانه در آتش مذهبی. این خیلی مهمه. حالا سوال دوم در مورد جبهه ملی ایران. جبهه ملی ایران جدا از جامعه مدنی سیاسی تاریخ معاصر ایران نمیتونه باشه. هر حزبی، هر تشکیلاتی، سندیکایی حاصل اون جریانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی او جامعه است. جبهه ملی ایران بعد از سال 1328 تشکیل میشه، اونم به خاطر مصدق که فرزند اون مشروطیت و جریان بوده متوجه شده که باید به وسیله یک رفرم زیر بنایی بیاد قانونمند، ملی کردن نفت، توسعه اقتصادی و تقریبا دست بریتانیا به عنوان قدرت بگم دریایی اون زمان به خاطر مسئله هند و مسئله خاورمیانه کوتاه بکنه و بتونه اون ایران رو یک رفرم زیر بنایی انجام بده. ولی متاسفانه با آشنایی که بریتانیا داره از دین، سنت، مذهب و مسائل ایران، اونجا از طریق بریتانیا و مذهب شیعه به رهبری اون رهبری روحانیتش کاشانی، بروجردی، بیبانی ها و و و خیلی کسان دیگر فلسفی با دربار اینو ترکیب میکنه و مانع اون رفرم میشه، چون که اون رفرم میتونه زیر بنای اقتصاد، سیاست، فرهنگ ایرانی تغییر تحولات وسیعی به وجود بیاره. و بعدش هم نگاه کنیم بعد از کودتا و کنسرسیوم 25 سال بسته میشه و اون امتیازات نفتی را دور میزنن و انجام میدن. ولی جبهه ملی به خاطر یک مسائلی در انقلاب مشروطیت که فکر میکنه یک جناح روحانیت طرفدار قانون مشروطه یا جنبش مشروطه بوده در توهم قرار گرفته، یعنی یک نقش مترقی به روحانیت نگاه میکنه، برادران زنجانی، آیت الله طالقانی و یک عده دیگه، اینها در جبهه ملی دارای نفوذ و حضور دارند. و جبهه ملی اون کودتای 25 مرداد و اتحاد روحانیت با دربار نمیاد زیر سوال ببره، یعنی کل جبهه به جز حزب ایران، زندیادان، بختیار، همین آقای سنجابی و بعد زندیاد صدیقی اینو گوشه کنار هی روش میان که نقش روحانیت در شکست 28 مرداد نباید از یاد برد. این عوامل باعث میشه که در اون نامه 3 نفر به خصوص اونا امضا میکنند خواهان اجرای قانون اساسی مشروطیت هستند. اون نامه چیزی دیگری هم نیست، ولی جناح مذهبیش بگم یا ملی مذهبی که به اسم خودشو گذاشتن به رهبری مهندس بازرگان و خانواده صحابی بگم یاد الله صحابی، عزت الله و حتی همکار فریدون صحابی هم بودم سازمان انرژی اتمی در دولت موقت، همه اینا کنار هم قرار میگیره و یک نگاه ایدئولوژیک مذهبی دارن، فکر میکنن این نقشی که روحانیت در جنبش مشروطیت بازی کرده مثبت بوده. دیدیم که در سال 57 نه تنها مثبت نبود، حتی عامل اصلی بازگشت ارتجاع مذهبی در سال 57 در ایران همین نهضت آزادی یا ملی مذهبی ها به شکست جبهه ملی تردید شکست، یعنی بین خط زندیات سنجابی و اون جریان با دکتر بختیار که بنده ازش دفاع کردم و عقبم نخواهم نشست، حرف کار درستی بود. اونجا قانون اساسی مشروطیت بر همه اشکالاتی که داشت، ضعفایی که داشت تکمیل نبود، ولی با خواست پهلوی، نه پهلوی اول مشروطه خواه بود نه پهلوی دوم، نشون داده بود. ولی قانون اساسی مشروطیت حاصل خونبهای جنبش مشروطیت بود، ولی شکست خوردیم. ولی اون شکست امروز در 42 سال اگه چیزی باعث آبرو حیثیت جبهه ملی ایران، اون جنایی که بعداً پایه‌گذاری کرده به جمهوری خواه شده، همینجاست. ضمن اون شک، تردید، اشتباه بزرگ تاریخی که باید یه روز دست گذاشت روش، در اون دوران گذار اشتباه بود در از رفراندوم دفاع کردن یا اجرای رفراندوم. زندیات بازرگان آدم پاکی بود، انظر فردی متدین بود، ولی انظر سیاسی بسیار ضعیف. ایشون اومد و اون رو به جای مجلس مؤسسان اون رفراندوم کذایی 12 فروردین اجرا کردن و باعث استقرار استبداد اسلامی و بعد مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا، همه اینها باعث رادیکالیزاسیون و رادیکال کردن جنبش ایران شد و ما را به سمتی برد که الان در این 42 سال در ته چاه جمکران افتادیم و بیرون اومدن کار ساده ای نیست و رسیدن به اون اهداف مشروطیت.
جناب امروز داشت خلف.
جانم
بله. جبهه ملی در حال حاضر امروز برای این جنبش رنسانس فرهنگی که توصیه بده چه برنامه‌ای در پیش داره؟ به هر حال این جریان باید یه برنامه‌ای داشته باشه. اگر ممکن لطف کنید در عرض 5 دقیقه شما صحبتاتون رو جمع‌بندی کنید و این جواب منم بفرمایید.
متشکرم. یک، در رژیمی قرار داریم که استبداد دینی است، احزاب شدیداً سرکوب میشن و ممنوع، بخصوص جریان‌های سکولار لایک و جمهوری خواه. این قاعده کلی است. جبهه ملی دچار اشکالات خاص خودشه، چون یه عده فکر میکنن با آوردن صحبت کردن از قانون اساسی مشروطیت 115 سال پیش راهگشا میشود. نه، به عقب نمیتونیم برگردیم، باید برنامه واسه آینده ایران داشته باشیم. جبهه ملی همین که فرهنگ سیاسی مقاومتی و جدایی دین از حکومت تو اساسنامه‌اش آورده، جمهوری ملی آورده، تبعیض، برابری زن و مرد، تبعیض‌های گوناگون، زبان فارسی به عنوان زبان اول اداری کشور ما، ولی ما باید زبان‌ها و گویش‌های محلی هم از نظر فرهنگی تأمین بکنیم، یعنی طرف آذری باشه، بلوچ باشه، اهوازی باشه یا ترک زبان باشه، ولی حق دارد به گویش و به زبان مادریش هم یاد بگیره، ضمنی که دارای یک زبان سرتاسری اداری دانشگاهی به عنوان فارسی است. حتی به نظر من ما باید زبانهای خارجی، چه انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، زبانهای گوناگون هم اگه میخوایم تکنولوژی صنعتی و مدرن در جامعه ایران توسعه بدیم، باید تقویت کنیم یادگیری از دبستان تا دانشگاه یک زبان خارجی یا 2 زبان خارجی. امیدوارم جواب داده باشم.
اول امیدوارم که برنامه معینی داشته باشه جبهه ملی ایران، چون به هر حال در فکر میکنم که در رژیم آینده ایران کاملا مشخصه که دین از دولت جدا خواهد بود و البته این لایسیته تا در چه مرحله‌ای باشه من از جناب فرهنگ قاسمی سوال کردم که آیا نیش اون موقع از آن هم از رادیو پخش بشه؟ گفتن نه دیگه، اگر به این صورت هست وقتی لایسیته کامل هستش اینم نباید باشه، یعنی مذهب کاملا فردی خواهد بود. به هر حال شما اگر نکته پایان داری بفرمایید، در غیر صورت با هم خداحافظی خواهیم کرد.
خیلی ممنون از دعوتتون. من نوجوانی با پدر آقای فرهنگ قاسمی زندیاد ابوالفضل قاسمی که بعداً شد سردبیر حزب ایران کار سیاسی تو نوجوانی میکردم و این خانواده عموش و این خانواده خدمات شایانی به فرهنگ سکولاریسم و سوسیال دموکراسی در ایران در این 60-70 سال بگم انجام دادن.
بله، به هر حال موفق باشن و شما هم همینطور. با سپاس از اینکه امروز وقتتون رو به رادیو پارس دادید و ما رو با نقطه نظرتون آشنا کردین. روز خوب براتون آرزو میکنم جناب خلف.
منم همچنین. خداحافظ شما.
خداحافظ.